أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مقام سوم از بحث تزاحم ملاکی در تطبیق مرجعات باب تعارض بعد بر باب تزاحم ملاکی هست. به این معنا که اگر در مورد تزاحم ملاکی مرجعات باب تزاحم حقیقی، تزاحم بین حکمین که موجب ارتفاع تعارض می شد، اگر این مرجعات باب تزاحم حقیقی مثل اهمیت و اقوائیت ملاک و غیر این در مورد تزاحم ملاکی جاری نشد، یا از این باب که اصلا من حیث الکبرا اون مرجعات در باب تزاحم ملاکی مجال ندارد، یا به خاطر اینکه ولو من حیث الکبرا مجال دارد ولی صغرویان مستاق برای یکی از مرجعات باب تزاحم حقیقی پیدا نشد، با توجه به اینکه صغرا پیدا نشد و تعارض بین الدلیلین در مورد تزاحم ملاکی باقی هست، آیا مرجعات باب تعارض در باب تزاحم ملاکی جاری می شوند؟ قواعد باب تعارض در این قسمت در این تقدیر پیاده می شود یا اینکه پیاده نمی شود؟ مقصود از قواعد باب تعارض که جای بحث هست، آیا در تزاحم ملاکی پیاده می شود یا نه، اعم از اون قواعدی است که به ترجیح دلالی بین دلیلین برمی گردد و اونی که باعث ترجیح من حیث و سند در یک طرف می شود نسبت به طرف دیگر، و اون قواعدی که و اون چه که در باب تعارض عنوان شده که اگر دو دلیل متعارض مساوی بودن نسبت به همدیگر، حکم این تعارض مستقر تساقط هست. لتغییر، آیا این تساقطی که در تزاحم در تعارض بعد در مرحله نهایی ملتزم به اون می شوند در باب تزاحم ملاکی هم پیاده می شود یا پیاده نمی شود؟ مقصود از قواعد باب تعارض که بحث می شود در اینجا که جاری می شود در تزاحم ملاکی همه این موارد است. بر این اساس در همین مقام ثالث در سه تا موضع باید بحث بشه. موضع اول در ترجیح دلالی و تطبیق مرجعات دلالی بر باب تزاحم ملاکی، موضع ثانی ترجیح سندی و تطبیق مرجعات سندی بر باب تزاحم ملاکی، موضع سوم هم تساقط عند فقد مرجعات دلالی و سندی. اما موضع اول یعنی ترجیح من حیث دلاله و تطبیق مرجعات دلالی بر باب تزاحم ملاکی، اون مواردی که به عنوان مرجع دلالی ترجیح دلالی در در تعارض معروف تعارض بعد گفته شده، اگر در مورد تزاحم ملاکی هم صغرا برای او پیدا بشه، بلا اشکال اون مرجحات دلالی پیاده می شود. نتیجه اون مرجحات دلالی این می شود که عهد الطرفین وقتی بر طرف دیگر مقدم شد، تعارض مرتفع می شود، تعارض مستقر باقی نمی ماند. با ترجیح دلالی در حقیقت جمع عرفی می شود بین دلیلین، ولو در بد و امر تنافی دیده می شد، ولی با ترجیح، با اعمال ترجیح من حیث دلاله، جمع عرفی بین دلیلین پیدا میشه، توفیق عرفی بین دلیلین پیدا میشه و در نهایت به هر دو دلیل اخذ میشود. اون چه که به عنوان مرجع در باب تعارض معروف تعارض بعد گفته شده، موارد خاصی هست که به عنوان مرجع لأحد دلیلین المتعارضین علل آخر بیان شده. مثلا یکی از مرجعات من حیث دلاله اینه که اگر یکی از دو دلیل عام وضعی باشد، به دلالت وضعی دلالت بکند بر حکم، ولی دلیل دیگر دلیل مطلق باشد، به دلالت اطلاقی و با استناد به مقدمات حکمت سریان را دلالت بکند، در این مورد تنافی عام وضعی مقدم هست بر مطلق. یکی از مرجعات این در بحث تعادل تراجم مطرح شده. مرحوم شیخ مثلا قائل هست، مرحوم آخون از این طرف منکر، مرحوم ناینی و کثیر از اعلام قائل به همین ترجیح هستند که اگر یکی از دو طرف عام وضعی باشه، طرف دیگر عام اطلاقی باشه، دلیل مطلق باشه، اینا با هم دیگه در مورد در مورد تنافی اون عام وضعی رو مقدم میکنن. مثلا اگه گفته بشه اکرم العالم که دلالت بر سریان و شمول نسبت به ماده اجتماع که عالم فاسق باشه، بالاطلاق هست. اکرم العالم، الف لام مفرد محلا به الف لام، از الفاظ مطلق هستن، نه از عام وضعی. ولی از اون طرف در طرف مقابل گفته بشود لا تکرم الفساق، که از جمع محلا به الف لام استفاده شده که از الفاظ عام وضعی هست. در تنافی بین عام وضعی و مطلق تقدیم با عام هست، ماده اجتماع را به عام می دهن و اون دلیل مطلق را غیر می زنن. این از مرجحات دلالی است که در تعارض بحث مطرح شده. مرجع دیگر مثلا اینه که در کلام مرحوم ناینی مطرح شده، البته قبلش در کلام مرحوم شیخ هم بود، اگر دو دلیل هر دو مطلق بودن ولی اطلاق در یک دلیل اطلاق شمولی بود، استغراقی بود، ولی اطلاق در دلیل دیگر اطلاق بدلی بود، اینجا هم در تنافی بین اینها اون مطلق شمولی مقدم هست. مثلا اگر در یک خطابی وارد شده باشد اکرم عالمن، که این هم عالم عادل را شامل می شود هم عالم فاسق را، ولی علل بدل وجوب اکرام برای همه افراد عالم که ثابت نیست، یک فرد اکرام بشود کافیه. در دلیل امر مثلا اطلاق هست ولی اطلاق بدلی هست. در مقابل در دلیل نهی که نهی از اکرام فاسق میکنه، اگه اینجور تعبیر بشود که لا تکرم الفاسق، که به اطلاق این خطاب دلالت میکند بر حرمت اکرام تمام افراد فاسق. اطلاق هست ولی اطلاق شمولی هست. در تنافی بین اطلاق شمولی و اطلاق بدلی بعضی از محققین از جمله مرحوم نائینی فرمودن که بله اطلاق شمولی مقدمه، یعنی ماده اجتماع رو باید بدیم به عام شمولی، به این صورت حل می شود تنافی بین اینها. همونطور که اگر یک عام می داشته باشه مخصصی بیاید در مقابل او نسبت اون خصوص مطلق باشد، چطور این قرینیت پیدا می کنه و موجب تقدیم می شود یا از باب ازهریت موجب تقدیم می شود، این در موارد مطلق شمولی با مطلق بدلی هم همون نکته تقدیم وجود داره. خب اینم یک مرجع دیگر. از جمله مرجعات دیگه‌ای که در باب تعارض هست، اونجا بله ثابت هست، تعارض بعد اینه که اگه ما با دو تا خطاب برخورد کردیم که یک خطاب حکم را برای شیء به عنوان ذاتی و اولیش بیان میکنه، ولی خطاب دیگر حکم را بیان میکنه برای شیء به ملاحظه اینکه اون عنوان ثانوی هست نه عنوان اولی، عنوانی که موضوع حکم یا متعلق حکم در خطاب اول هست عنوان اولی هست، ولی عنوانی که در خطاب دوم بله موضوع یا متعلق حکم هست عنوان ثانوی هست. در تنافی بین دو خطابی که یکی از اینها حکم را برای شیء به عنوان اولی بیان میکنه، دیگری حکم را برای شیء به عنوان ثانوی، در مورد اجتماع اون مورد اجتماع را میدهن به خطابی که حکم را برای شیء به عنوان ثانوی بیان میکنه. این از انهای توفیق عرفی، جمع عرفی بین الخطابین هست. برای همین اساس در مثلا در باب لازرر لاحرج امثال این گفته شده که ما این دلیل را که بسنجیم با اطلاقات ادله احکام نسبت به تک تک این ادله که نگاه بکنیم، ولو نسبت بین لازرر دلیل استرار یا حرج با اون عناوین با اون این عناوین رو در نظر بگیریم، لازرر را با دلیل وجوب وضو مثلا وجوب صوم در نظر بگیریم، نسبت اون خصوص منوج می شود دیگه. در ماده اجتماع که وضوع ضرری هست بین اینها تنافی پیدا میشه. در اطلاق وضو میگوید واجب هست وجوب یا روزه واجب است، این دلیل لازرر میگوید که حکم منتفی هست، ولو نسبت اون خصوص منوج هست، ولی چون این دلیل دوم حکم را برای شیء به عنوان ثانویش بیان کرده، ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الی، بخوام نگاه بکنیم حکم را برای شیء به عنوان ثانویش بیان کرده. در ماده اجتماع ما باید ماده اجتماع رو بدیم به این دلیل مبین حکم ثانوی. اگر یکی از این عناوین، یکی از این مرجحاتی که در باب تعارض بعد مرجع می شود و مورد توفیق عرفی حساب می شود، در باب تزاحم ملاکی هم این وجود داشته باشه، یکی از اینها، اونجا هم همین ترجیح ثابت هست، همین ترجیح احد الطرفین بر طرف آخر ثابت هست. روی این حساب در همین مثال سله و لا تقصب که باب اجتماع امر و نهی هست، از موارد تزاحم ملاکی هست، بنابراین که ملاک هر دو در مجمع احراز شده باشد، اگر یکی از اینها همون در همین مرجعات سگانه مثلا مطرح شده حساب کنیم، اگر یکی از این حکم درش به عموم وضعی باشد دیگری به اطلاق باشد، یا یکی به اطلاق شمولی باشد دیگری به اطلاق بدلی باشد، اینا موجب تقدیم میشه. اون مورد سوم همین که اگر ما در اینجا در نظر بگیریم اونی که مورد حکم هست، موضوع حکم هست، در یکی از دو خطاب عنوان اولی شیء هست و اونی که موضوع حکم یا متعلق حکم هست عنوان ثانوی هست، اون دلیل دال بر حکم ثانوی مقدم بر اونه. بر همین اساس در بحث‌های آینده که بنابر امتناع ما آیا بنابر امتناع اجتماع امر و نهی که مجمع دو تا حکم میتواند قبول بکند، کدوم یک از اینا را باید مقدم بکنیم؟ یکی از وجوه تقدیم برای حرمت غصب در مجمع بر صلات همینه که غصب را با صلات در نظر بگیریم، صلات عنوان اولی منطبق بر فعل هست ولی غصب عنوان ثانوی هست، ولو در مثل سجده مثلا که اعتماد علی الارض هست ترکیب اتحادی هست و اجتماع امر و نهی پیش می آید، این سجده این اعتماد علی الارض از یک طرف متعلق امر شده، از طرف دیگر به خاطر غصبیت متعلق نهی شده، ولی تقدیم با جانب نهی هست. چرا؟ برای اینکه این سجده اعتماد علی الارض عنوان اولی هست ولی غصب عنوان ثانوی هست. این فعل را، فعل خاص را ما ذاتاً در نظر بگیریم، عنوانی که ینطبق علی عنوان همین اعتماد علی الارض دیگه، سجده تکیه بر ارض کردن، افتادن به زمین، تکیه کردن بر زمین هست، ولی عنوان غصب رو بخوایم انتزاع کنیم از ملاحظه شی فی حد ذاتهی عنوان غصب انتزاع نمیشه. این شی را، این فعل را باید در نظر بگیریم، این فعل که انجام میشود تصرف در ملک شخص دیگه هست و مالک راضی به اونیست، با اضافه کردن این نکات، این جهات عنوان غصب انتزاع میشه. این بر همین اساس عنوان غصب می شود عنوان ثانوی. هر جا تنافی بین الدلیلین برقرار بشه که یکی از اینها عنوان اولی، یکی از اینها مبین حکم شی به عنوان اولی هست و آخر مبین حکم شی به عنوان ثانوی هست، مقتضای جمع عرفی اینه که اینجور جمع میشه که اون دلیل اول رو میگن اون حکم را برای شی با قطع نظر از طلوع و عناوین دیگه بیان کرده. پس اگر در ترجیح دلالی، مرجحات دلالی که در باب تعارض معروف، تعارض بعد مطرح شده که مصداق جمع عرفی هست و تعارض را تعارض بدوی را حل میکنه، به تعارض مستقر کشیده نمی شود، تعارض مستقر نمی ماند بلکه توفیق عرفی هست، اگر یکی از اون مرجحات در باب، در موارد تزاحم ملاکی هم مورد پیدا بکنه، این که اینجا هم موجب ترجیح میشه تمام هست، جای اشکال، جای تردیدی در این قسمت نیست. اونچه که در موضع اول که تطبیق مرجحات تا باب تعارض، مرجحات دلالی بر تزاحم ملاکی جای بحث داره، این قسمت نیست، معلومه اون مرجحات اونجا، اینجا هم به کار میره. اونی که اینجا در موضع اول جای بحث داره اینه که آیا در باب تزاحم ملاکی، در موارد تزاحم ملاکی یه مرجح خاصی وجود دارد که اون مرجح در سایر موارد تعارض، یعنی در موارد تعارض بعد مجال نداشته باشه، یا اینکه نه اینجا یه مرجح خاصی نداره و الا اونایی که اونجا بود که اینجا جاری میشه. آیا اینجا تزاحم ملاکی یه مرجح خاصی داره یا مرجح خاصی نداره؟ مرجعی که مختص مربوط به ترجیح دلالی باشد، مربوط به ترجیح دلالی باشد ولی اختصاص به تزاحم ملاکی داشته باشه، در سایر موارد مورد نداشته باشه، مجال نداشته باشه، آیا چنین چیزی هست یا نیست؟ خب اینجا مرحوم آخوند در امر صامن اون مطلبی که فرمود، از اون مطلب همین استفاده میشه، چون در امر صامن مرحوم آخوند فرمود لوکان کل من الخطابین، لوکان کل منهما متکفلن للحکم الفعلی لوقع بینهما تعارض. اگه هر دو خطاب متکفل حکم فعلی باشد، بین اینها تعارض برقرار می شود. تعارض که شد، باید قواعد باب تعارض را پیاده کنیم. فلا بد من ملاحظت مرجحات باب المعارضه، باید مرجحات باب تعارض را پیاده کنیم، ترجیح دلالی سندی یا تخییر امثال اینا که مربوط به باب تعارضه. ولی یه قیدی در آخر فرموده لولم یوفق بینهما به حمل احدهما علی الحکم الاقتضایی به ملاحظت مرجحات باب المزاحمه. دو تا خطاب داریم که هر دو خطاب ظاهرشون تکفل للحکم فعلی هستند، ولی در عین حال با ملاحظه مرجحات باب تزاحم میتوان بین این دو خطاب توفیق عرفی برقرار کرد. با توجه به اینکه مورد تزاحم ملاکی هست، از سایر موارد تعارض جدا شده، اینجا اگر یکی از اینها اقوا مناتن بود، اهم بود، این اقواییت ملاک باعث می شود که اون دلیلی که دلالت بر حکم فعلی می کند و منات در او اقوا هست، اون را به دلالتش بر حکم فعلی باقی بگذاریم، ولی دلیل آخر که اون هم ظاهر بود در حکم فعلی، اون رو هم بر حکم اقتضایی بکنیم. اونی که مرحوم آخون در امر سامن فرموده اینه. نتیجه فرمایش مرحوم آخون این می شود که در تزاحم ملاکی ما یه مرجع خاصی اینجا داریم که این مرجع در سایر موارد نیست. سایر موارد تعارض که ملاک اصلا احراز نشده، اونجا این مرجع محل نداره، مجال نداره، ولی یه چنین مرجعی در باب تزاحم ملاکی وجود دارد. این فرمایش مرحوم آخون که قبلا هم بیان شده، چند بار هم تکرار شده، بعد یه فتفتنی هم مرحوم آخون در آخرش گذاشته که قبلا هم گفتیم شاید اشاره به اشکال باشه و اینکه خیلی مرحوم آخون جازمه به این جهت نیست. علایاله واقعا نظر از اینکه مرحوم آخون جازمه به این هست یا به این مطلب هست یا نی، به این فرمایش مرحوم آخون اشکال میشه که ما اگر مورد را مورد تزاحم ملاکی فرض کردیم، ولی مورد تزاحم ملاکی هست، ولی اگر در اینجا بین دو دلیل تعارض شد، از راه مناطات تزاحم حقیقی که به خصوص مورد نظر مرحوم آخون از راه اقواییت ملاک دیگه، از راه اقواییت ملاک و اهمیت ملاک نمیتوانیم جمع عرفی بکنیم و یک خطاب را هم بکنیم بر خلاف ظاهر، به طوری که بین ما توفیق عرفی برقرار بشود. چرا؟ با توجه به مطالب قبلی دو تا اشکال در به این فرمایش مرحوم آخون در مطالب قبلی بیان شده. اشکال اول اینه که توفیق عرفی در جمع بین الدلیلین به مرجحات باب تزاحم و اقواییت ملاک هیچ ارتباطی ندارد، تا شما از این به عنوان وجه جمع عرفی استفاده کنید. چرا؟ به خاطر اینکه قواعد جمع عرفی بین الدلیله، این برمیگرده به اینکه یکی از دو دلیل قرینیت نسبت به دیگری دارد یا ازهریت دارد نسبت به دیگری. ملاک جمع عرفی یا قرینیت یا ازهریت، دیگه یکی از این نباید باشه. و این ازهریت و قرینیت هیچ ارتباطی به اقواییت ملاک حکم نداره، رفتی به ملاک حکم نداره. و وقتی مربوط به این نبود، صرف این که مفاد دلیل من حیث المناد اقوا باشد، این موجب از حریت در مقام دلالت نمی شود یا موجب قرینیت در مقام دلالت نمی شود، بنابر اختلافی که در بحث جمع عرفی هست که آیا همه جمع عرفی باید به از حریت برگردد یا اینکه نه ملاک قرینیته ولو نکته از حریت هم نباشه. علایالن یکی از این دوتا هست دیگه، اون نکته که از حریت یا قرینیت باشه ربطی به اهمیت ملاک ندارد تا شما اهمیت ملاک را به وسیله اهمیت ملاک تنافی و تکاذب بین دلیلین رو بخواهید بردار. این اشکال اول. اشکال بله دوم که این اشکالم از مطالب قبلی معلوم شده بود که در مطالب قبلی هم اومده بود که اشکال دوم اینه که اصلا خطابات شرعی را که ما نگاه بکنیم اینها متکفل بیان حکم برای موضوعات هستند. متکفل بیان حکم برای موضوعات هستند. ما اگر بخواهیم به نحوی که شما گفتید که اقواییت ملاک سبب می شود که اون دلیل دال بر حکم اقوا مناتن را به حکم فعلی باقی بذاریم، اون دلیل آخر را حمل بر حکم اقتضایی بکنیم، این جمعی که شما کردید این الغای دلیل هست، طرح دلیل رأساً هست، الغای مفاد دلیله. دلیل که دلالت میکند بر وجوب شیئی، شما در نهایت خواستید این کار رو بکنید که هم میشود این دلیل بر اینکه فقط مصلحت داره، حکم اقتضایی دال به هم معنایی که خود مرحوم آخون بله حکم اقتضایی دارد، حکم اقتضایی هم محتملاتی در حکم اقتضایی بود به معنای مصلحت و مفسدت که معلومه که قابل استدلال نیست، به معنای اون اقتضایی که در کلام مرحوم اصفهانی بوده اونم معلومه که طرح دلیل لازم میاد، خلاف ظاهر دلیل قابل التزام نیست. بنابر اون وجهی که مرحوم بله بنابر اون وجهی که در کتاب فوائدشون فرمودن، اون که ربطی به تعیین حکم نداره، اون اصلا حکم فعلی را حکم را از حمل خطاب بر اون حکم به این معنا استفاده نمی شود، اگر هم استفاده بشود ولی این موجب در اینجا صرف این که یکی از اینها اقواییت ملاک دارد اگر استفاده بشه، اون وجه اون معنای سوم، معنای دوم اقتضایی که در کلام مرحوم آقای بروجردی بوده و در کلام مرحوم آخون در فوائدشون بوده، اون در حقیقت برمیگشت به عنوان اولی و عنوان ثانوی، حکم شی به طبیعی و حکم شی به ملاحظه عنوان تاری دیگه. اگه اون نهایتش اینه، اولا اگه به او بهان بشه، اون که ربطی به با خود نظر مرحوم آخون سازگاری نداره که کشف ملاک بشه، چون مرحوم آخون میخواست با این هم کشف ملاک را درست بکنه دیگه. و غیر از اون اشکال دیگه این که اگر بخوایم بر اون معنام حمل بکنیم، ملاک در این که یکی از دو خطاب مبین حکم شیء به عنوان اولی هست یا مبین حکم شیء به عنوان ثانوی، این مربوط به اینه که ما خود اون فعلی که متعلق تکلیف هست او رو در نظر بگیریم با فی حد نفسی، اما اقواییت ملاک ربطی به این نداره که چه ارتباطی به این داره. اقواییت ملاک هیچ ارتباطی ندارد به این که این عنوانی که متعلق حکم هست یا موضوع حکم هست این عنوان اولی هست یا عنوان ثانوی هست، ربطی به این نداره. روی این حساب اشکال دومی که به کلام مرحوم آخون وارد میشه به این که در باب تزاحم ملاکی یک مرجح اضافهی پیدا شده است از منحیس دلاله بر مرجحات باب تعارض معروف، این فرمایش تمام نیست. این هم اشکال دوم. یه اشکال سومی هم در اینجا هست که در کلام مرحوم های صدر آمده است، ولی در مجموع باید این اشکال سوم را اینجوری ما توضیح بدهیم که اشکال سوم البته در همه تقادیر به عنوان اشکال مستقل در مقابل اشکال اول و دوم وارد نمیشه، ولی در نوع موارد این اشکال وارد میشه. توضیح اشکال سوم اینه که از مرحوم آخون پرسیده میشود که شما که اقواییت ملاک را می خواهید موجب ترجیح دلالی برای احد و دلیل نسبت به دلیل آخر قرار بدهید، کجا می خواهید این را مرجع قرار بدهید؟ آیا در صورتی که اصل ملاک را ما به دلیلی غیر از دلیل الحکمین من الاجماع و غیر اجماع به دلیل خارجی احراز کردیم، یا این را میخواهید مرجع قرار بدهید در جایی که اصل الملاک را ما از نفس دلیل الحکمین به دست آوردیم؟ کجا میخواهید این مرجع را به کار ببرید؟ بالاخره دو تا صورت فرض میشه دیگه. در کدوم صورت میخواهید این ترجیح من حیث الدلاله را ملتزم بشوید؟ اگر این مقصود شما این هست که در جایی که اصل ملاک را ما از خارج احراز کردیم، بل اجماع یا غیر اجماع اصل ملاک را از خارج احراز کردیم، اونجا بخواهید این ترجیح را پیاده بکنید، یرد و بر این فرمایش شما، بر این کلام شما اینه که اگر ما از خارج در همین مثال سله و لا تقصب اصل ملاک صلاتی مصلحت ملزمه را احراز کردیم و محرزم هست، معلومم هست که این اقوام ملاکن نسبت به قصف هست، اگر اینجا رو شما در نظر گرفتی، در اینجا میخواهید ترجیح من حیث الدلاله را پیاده بکنید، خب در این فرض، در این صورت که سله ملاک دارد، صلات ملاک دارد، صلات در دار قصبی طبیعت صلات ملاک دارد و این مصلحت هم اقوای از مقصده قصبی هست، اگر این رو ما احراز کردیم، با این احراز معلوم میشود که دلیل لا تقصب کاذب هست و مفاد او مطابق با واقع نیست دیگه. چون اگر صلات در لا تقصب در لا تقصب اینجا را نمیگیره، حرمت قصد محل اجتماع را نمیگیرد، چون اگر مصلحت ملزمه در این صلات در دار قصبی اقوا باشد، معلومه که حرمت در بین نیست دیگه. لا تقصب دلیل حرمت قصد لا تقصب معلوم الکذبه. خب دلیل اگر معلوم الکذب باشه، به خاطر علم به که ساقط میشه دیگه، این توان معارضه تنافی با اون دلیل آخر را نداره، حتی تنافی بدوی هم در مورد تنافی بدوی هم قرار نمیگیره. دلیلی که معلوم الکذب هست، این هیچ وقت اصلا تنافی پیدا میکنه با دلیلی که دلالت بر حکم میکنه و ما احتمال صدق او رو میدیم؟ نه. اگر مورد نظر شما جایی باشد که احراز ملاک من الخارج شده است، لا من نفس دلیل الحکمن، در اونجا این معنا ندارد ترجیح دلالی پیاده بشود، چون یک طرف اونی که غیر راجع هست، اون طرف اصلا معلوم الکذب ساقط من اصلی هست. دلیلی که ساقط من اصلی هست منافی و معارض با دلیل آخر نمی شود ولو به تنافی بدوی. پس نسبت به این صورت که فرمای شما تمام نیست. ولی اگر مقصود شما این باشد که ما این ترجیح را در جایی که احراز ملاک من الخارج نشده، بلکه احراز ملاک از نفس دلیلن شده است، منتها ما میدانیم که ولو خود سله نگفته به ما که مصلحت اقوا هست، ولی ما میدانیم که اگر مصلحت درش باشه اقوای نسبت به مفسده است، یا به عکسش در صلات در قصب اگر مفسده باشد مفسده او اقوای از مصلحت است، ولی دلیل فقط اصل مصلحت رو به ما گفته. اگر نظر شما به این موارد باشد، در این صورت در اینجا در این موارد در جایی که تزاحم ملاکی از مواردی باشد که دوتا دلیل با هم تضاهم ملاکی از مواردی باشد که دو تا دلیل با همدیگر تکاذب دارند، به خاطر اینکه بله تکاذب پیدا می شود بین دو دلیل، به خاطر اینکه مورد از موارد اجتماع بله مورد از موارد تضاد لا ثالث هست، مثل حرکت و سکون یا حذر و سفر امثال اینها. تضاد ملاکی اینجوری بخواید حساب بکنید، اگه تضاد ملاکی اینجوری را در نظر بگیرید که دو طرف ولو حکم واحد برای اون حکم متعدد قابل جعل نیست، ولی نکتهش اینه که اینها با همدیگر تنافی دارن، تضاد تباینی دارن، به همدیگه قابل جمع نیستن، یا موارد تناقض که ما ملاک را از خارج احراز کردیم. در مثل این موارد در مثل این موارد تکاذب بین الدلیلین پیش می آید. در اینجا اگر از اون اشکال اول و دوم رفعیت بکنیم، بله اینجا می شود تضاهم ملاکی را، اقواییت من حیث الملاک را موجب تقدیم قرار داد. ولی اگر تضاهم ملاکی به نحوی باشد که در طرف ترجیح به اطلاق ثابت شده از حکم، در خصوص این مورد وارد نشده، به اطلاق این مورد تنافی را شامل می شود دلیل، در حقیقت هم باب اجتماع امر و نهی دیگه، در باب اجتماع امر و نهی مورد واضح، مورد اجتماع امر و نهیه که دلیل دال بر حکم که به تبع ملاک را دلالت دارد، به ملازم ملاک را دارد، دلیل سله هست که غیر مجمع را میگیرد، این مجمع را هم میگیرد. از اون طرف دلیل غصف هم بله غیر مجمع را میگیرد، مجمع را هم میگیرد. در این موارد تنافی که تنافی به خاطر اختصاص دلیل در این مورد پیدا نشده، بلکه به خاطر شمول دلیل در این مورد تنافی پیدا شده، در این مورد ما نمیتوانیم از راه اقواییت ملاک تضاهم را تعارض را برداریم. چرا؟ به خاطر اینکه فرمودن همونطور که در اینجا با برداشتن با اقواییت ملاک و حمل احد الحکمین بر حکم اختزایی تنافی برداشته میشه، اگر از اشکال اول دوم رفعیت بکنیم دیگه، همونطور که با این تنافی برداشته میشه، راه دیگه برای حل تنافی، حل تعارض و تکاذب اینه که بگیم اون دلیل مطلق که در این مورد وارد شده دلالت بر ملاک دارد و ملاک هم مفروض اینه که معلوم الاهمیه هست، اون دلیل مطلق این مورد را نگیرد، قید بخوره، تقیید بکنیم اطلاق اون دلیل ذات ترجیح را به غیر مجمع. اگه اینجوری هم بشه باز تنافی برداشته میشه دیگه، توفیق و عرفی بین الموردین برداشت ایجاد میشه. برای ایجاد توفیق و عرفی در این موردی که دلیلن بالاطلاق مورد را شامل میشوند، بالاطلاق مورد را شامل میشوند که مثال اجتماع امر و نهی مثال واضح شد، غیر از این هم مثال دیگه داره، همون تضاهم، همون صلات در وقت ازاله نجاست از مسجد، اونجا هم بنابر اینکه ترتب رو انکار بکنیم و از مورد تضاهم ملاکی باشه، عین همین میشه، فرقی نداره. حالا ولی اون قسمت که در کلام مرحوم آقای صدر هم عنوان شده هم با بحث اجتماع امر و نهی، در این مورد که بین دو دلیل تکاذب وجود دارد
که این تقاضا چون هر دو دلالت بر حکم فعلی میکنن، ما هم نمیتوانیم ملتزم به وجود دو تا حکم فعلی در این مورد بشویم. در اینجا همونطور که این تنافی برداشته میشود به حمل احد الدلیلین علی الحکم الاقتضایی و ابقاء دلیل آخر علی الحکم الفعلی، همینطور هم برداشته میشود به اینکه نه این حکم فعلی را دلالت بکنند ولی مقید به غیر مجمع بشوند. از این راه می به عبارت اخرى توضیحش که در کلام علمای سر نیز، به عبارت اخرى در این موارد به دو نحو جمع بین خطابین می شود، یکی از باب جمع موضوعی، یکی از باب جمع حکمی. از باب جمع موضوعی یا به این که اصلا مورد اون دلیل مطلق را بگیم غیر از این هست، سله که ملاک دارد و از خارج معلومه که ملاکش اقوا هست، مال غیر دار قصبی هست، میشود جمع موضوعی دیگه. از راه دیگه اینه که نه، این خطابی که خطاب لا تقصبی که دلالت میکرد بر حکم فعلی، ما در این مفادش که حکم فعلی باشه او را حمل بر حکم اقتضایی بکنیم. این یک نحوه تصرف در حکم حساب میشود دیگه. رفع تنافی در این موارد به عهد الامرین می شود، نه به خصوص حمله بر حکم اقتضایی. وقتی به عهد الامرین بشود چه وجهی داره که شما از این را بخواهید بگید که مقتضای جمع عرفی و مقتضای جمع عرفی حمله لا تقصب بر حکم اقتضایی است؟ این وجهی نداره، چون این دو خطاب به ظاهرش قابل اخذ نیست. رافع تنافی هم احد الامرینه، هیچ یک از اینا بر دیگری ترجیح ندارد، مگر اینکه به عکس کسی بگه همیشه در موارد رفع تنافی به جمع موضوعی آب به جمع حکمی همیشه جمع موضوعی مقدمه. اگه اونو بگیم که هیچی اصلا وجه نداره. ولی اونی که تو کلام مرحوم سعد اومده اینه که با هر یک از این دورا تنافی برداشته میشه. خب وقتی تنافی با یکی از دورا برداشته شد، پس حمل بر حکم اقتضایی تعین ندارد برای توفیق عرفی، تا شما بفرمایید در اینجا از این ما توفیق عرفی بین الخطابین ایجاد میکنید. این مربوط به موضع اول که تطبیق مرجحات دلالی بر باب تزاحم ملاکی باشه. موضع دوم هم تطبیق مرجحات سندی هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.